الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد و سلم و لعن دائم و اعداه مجمعین به پیشگاه مولان و حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا اجمعان صلواتی بلند مجلس ما مزین هست به نام سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا خداوند زیارت و بزرگوار و روزی مون کنه به برکت صلوات بحث کردیم در رابطه با وجه تسمیه حضرت به قریب القربا که چرا اون بزرگوار رو قریب القربا میگن. دیشب از یک بعدی وارد شدیم، این بعد رو پردازش داشتیم، یه بحثی کردیم و اینها. انشاءالله امشب هم از یک بعد دیگه ای وارد میشم که این بحث قریب القربا بودن امام رضا یه خورده برای ما مشخص بشه به چه جهت ایشون رو قریب القربا میگن. امام کاظم علیه السلام دوران امامتشون مواجه شد با پادشاهی هارون. هارون مقتدرترین خلیفه عباسیه، رو دست نداشته. این ممالکی که تحت تصرف او بوده بیشترین حد خودش رو داشته، خیلی عجیب و غریب بوده. حکومت این هارون الرشید بسیار عجیب بوده. هارون الرشید امام کاظم رو برای چی انداخت زندان؟ آخه ما نداشتیم تو این چهارده توی این امام هامون یه امامی رو اینقدر تو زندان بندازن. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این پادشاه مقتدرترین پادشاهه، خیلی زورش زیاده. خب چرا امام کاظم رو انداخت زندان؟ به جهت اینکه حالا جهات متعدد داره، یه جهتش اینه که مردم رو آورده بودن به حضرت موسی بن جعفر، وجوهات میدادن، خمس میدادن، خمس میدادن به حضرت، حضرت هم این خمسا رو دریافت میکرد، بعد اونجوری که خودش صلاح میدونست خرج میکرد. هارون از این خوشش نمیومد یه کسی در کنار او چیکار کنه؟ آرهاتم بخشی بکنن. ولذا اومدن هی توطئه چینی کردن، گفتم ببین این که اینقدر داره میبخشه معلومه که طرفدار زیاد داره. این که اینقدر داره هی مثلا یه مرتبه به یه شاعر، به یه روزخون این مبلغ هنگفت رو داد، این معلومه که یه چیزی داره، از یه جا داره میرسه براش، طرفدارای زیادی داره. به خاطر همین مسائل و توطئه چینی هایی که بود امام کاظم و انداخت زندان نزدیک به 14 سال. حضرت موسی بن جعفر تو این 14 سال از طریق وکلای خودش وکیل داشت برای گرفتن وجوهات. این وکلا به مرور زمان پول زیادی به دستشون اومد. بعد وقتی که امام از دنیا رفت، دیگه حاضر نشدن بیان اینا رو تسلیم امام کاظم، امام رضا بکنند. یه خورده اینجا شل شدن، پاهای اینها لغزید. بعد وکیل امام کاظمه اومدن چیکار کردن؟ گفتن کی گفته امام کاظم از دنیا رفته؟ تو دیدی؟ میگفت نه من ندیدم. تو چی فلانی؟ تو دیدی امام کاظم؟ نه من. کی گفته؟ مردم مدینه که ندیدن، قمی هم که ندیدن، این وریا که ندیدن، اون وریا هم که ندیدن، هیچ شیعه ای که اصلا تشییع جنازه امام کاظم و سنی ها انجام دادن، سنی ها. به خاطر همین گفتن این رو خلفای عباسی درست کردن، مأمون هارون الرشید درست کرده برای اینکه مثلا تزلزل در ما ایجاد. آقا امام کاظم از دنیا نرفته، کسی نگه امام کاظم. برای چی؟ برای اینکه اینا هنوز وکالتشون باطل نشه، تو وکالت باقی بمانند، تو وکالتی که دارن باقی بمانند وکالتشون. چون اگر از دنیا بگن از دنیا رفته، وکالت اینا باطل میشه. خب اینجا رو آوردن همین وکلا، کسانی که وکیلن، رفتن قوم. این صفان ابن رفتن قوم سراغ یونس ابن عبدالرحمن. یونس ابن عبدالرحمن از علمای بزرگ قوم بود. گفتن که آقا چقدر ما بهت بدیم که بگی امام کاظم هنوز زنده است؟ چقدر بدیم که تو بگو امام کاظم زنده است؟ غایب شده، مخفی شده، بگید امام رضا امام نیست، علی ابن موسی امام نیست. یونس ابن عبدالرحمن گفت هر چی هم بدید من این حرفو نمیزنم. استدلال آورد، بحث کرد. بعدن اومدن خود همین یونس ابن عبدالرحمن رو تخریب کردن، رفتن کوفه سراغ عالم بزرگ کوفه، صفوان ابن مثلا یحیی، صفوان ابن یحیی. رفتن سراغ او، گفتن آقا چقدر بدیم؟ اونم قبول نکرد. رفتن سراغ بقیه، بقیه رو با همین پول اینها رو به طمع انداختن، اینها پاهاشون لغزید، مخصوصا فرزندان موسی بن جعفر. فرزندان موسی بن جعفر اینا می اومدن میگفتن امام رضا امام نیست، دلیل می آوردن، استدلال میکردن و بحث میکردن، میگفتن امام نیست. یه جوی درست کردن، یه بحثی بالا گرفت که آقا اصلا علی ابن موسی امام نیست، امام کاظم غایب شده، تو زندان هنوز زنده است. مثلا این بحثا رو که راه انداختن، بیشترین لطمه ها و بیشترین شکنجه ها توسط خودی ها به امام رضا علیه السلام وارد شد. یعنی فکر نکنیم فقط اینکه امام رضا رفت ایران شد قریب، نه، امام رضا همون موقعی که تو مدینه بود چی بود؟ قریب بود. من تاریخ رو نگاه میکردم میدم اینا میومدن تو صورت امام رضا به امام رضا توهین میکردن، توهینای عجیب. برادر امام رضا، پسر موسی بن جعفر، میومد یه توهین امام رضا رو کشونده دادگاه، به نام حالا اسمش رو نمیگم، کشونده دادگاه که آقا این حق ما رو خورده. امام رضا آقا من هم. بعد امام رضا همینطور ساکت نشسته، از اون ور اسحاق ابن جعفر عموی امام رضا بلند شده، یقه این پسر، یقه برادرزاده رو گرفته کوبیده تو دیوار. چی داری میگی؟ این حرفا چیه؟ گفته این وصیت نامه پدرم زیرش گنجه، باید اینو بازش کنیم، مهرمومش رو باز کنیم، من ببینم این برادر من رضا این چیه، این داره حق ما رو میخوره. امام رضا سرش انداخته پایین، سکون. آخر سر این قاضی رأی داد به نفع امام رضا. بعد عصبانی شد، اومد داد و بیداد کرد، این مهرموم این وصیت رو شکوند، بلند بلند شروع کرد خوندن، هی خون خون، دید که امام کاظم گفته که من وصیت میکنم همه اختیارات بعد من با پسرم علی، با پسرم علی باشه، همه اینجا ضایع شد. خیلی از برادران، نمیخوام بگم همه برادران اینطوری بودن، توی این برادران امام رضا علیه السلام بعضی هاشون لغزش داشتن، بعضی هاشون پاشون لغزید، بعضی هاشون خطا کردن، و مخصوصا در قضیه امام جواد علیه السلام بسیار به امام رضا علیه السلام سخت گذشت. یه کاری که حتی یزید هم نمیتونه بکنه، یه کاری که حتی اون خلفای اول هم نمیتونستن این کار، اما برادران امام رضا این کار رو کردن. خیلی قصهش تلخه. یه بار من قبلا اینجا گفتم قضیه امام جواد خیلی به امام رضا سخت گذشت. گفتم نمیخوام بگم، ازش عبور میکنم. امام رضا علیه السلام، حالا این بچه ها میگن بگیم، آره این بماند انشالله یه وقتی که سر فرصت عرض میکنم، میخوام از این عبور بکنم. امام رضا علیه السلام توسط خودی ها بیشترین لطمه ها رو دید، بیشترین صدمه ها رو دید. بعدن عرضم به خدمتون که مأمون وقتی امام رضا رو اوورد سمت خراسان، سمت توس، اینها دوباره خودیا شروع کردن به ضربه زدن، به لطمه زدن، به صدمه زدن. آه ببین، رفت سلطنتی شد، رفت. مأمونم خب نیتشو من گفتم، دو سه تاشو گفتم. یکی از نیتهاش، چون مأمونو گفتم بدنام بود، خیلی ها او رو متنفر بودن از مأمون، میگفتن چرا؟ چون مأمون مادرش یک کنیز ایرانیه، عرب اینطوریه ها، اون تعصب عرب اینجا. میگفتن ما مأمون رو قبول نداریم به خاطر اینکه مادرش یه ایرانیه، اصیل نیست، اصل نیست. بعدن مأمون میخواست از امام رضا علیه السلام این استفاده رو بکنه، بگه که ببینید این آقایی که من آوردم اینجا از جهت علمی حرف نداره، نمونه است، از جهت معنویت حرف نداره، از اگر بخواید اذیت بکنید من همه چیزو میسپارم به این آقا، خودم کنار میام. یعنی دیگه اینجا قائله حکومت عباسی چی میشه؟ برچیده میشه. میخواست تهدید بکنه، از حضور امام رضا استفاده ها بکنه. من دو شب پیشم گفتم این مأمون همسنگ ناپلئون بوده، انقدر این حیال بوده، انقدر این سیاست داشته. سیاست الان تو تاریخ بحث میکنن میگن این خیلی باهوش بوده، خیلی باهوش بوده. یعنی با یه تیر چند تا هدف رو میزده، با یه تیر چند تا هدف میزده. حالا یه چیزی هم میگن در باب مأمون که اینم از بچگی های مأمون که میگن آقا اینطوری شد، این استادش میخواست امتحان کنه. مأمون با این امین دوتایی با هم توی سن بودن، میرفتن عرضم به خدمتون که پیش استاد درس میخوندن، یه سنگ گذاشته بود زیر امین، یه پر کاه هم مثلا گذاشته بود زیر مأمون. بعد گفته شما تفاوتی نسبت به دیروز احساس نمی کنید؟ امین گفت من هیچی احساس زنگ زیرش هم گفت من هیچی احساس نمی کنم، چه تفاوتی؟ مأمون گفت چرا، من احساس می کنم یا یه سانت ما رفتیم آسمون، یا اینکه یه سانت زمین اومد، این سقف اومده پایین. این اسم فهمیده بود زیرش یه چیزیه. این هم هست حالا، منتها میگن منتها خیلی بیشتر از اینه، خیلی بیشتر از اینه. امام رضا رو وقتی اوورد خراسان، اوورد توس، امام رضا خب دستش یه مقدار بازم شده بود. حضرت اومد برای بنی هاشم هی پول میفرستاد، شبانم میفرستاد، میگفت روز نفرستید. به اون پیکی که این پولو میداد میگفت ببرید بدید به برادران من، به مثلا بنی هاشم، میگفت شبانه بدید، چون اگر شما بفهمن که این از طرف من امام رضاست قبول نمی کنن و من رو لعن می کنن و به من توهین می کنن. امیرالمومنین شنیدید نصف شب می رفت زیر این سر این فقیر فقرا قضا می زاشت، می گفتن یا علی چرا روز نمیری قضا بذاری به اینا قضا بدی؟ میگفت اینا اگر تو روز چشمشون به من بیفته ممکنه منو بشناسن، از من لقمه نان نمیگیرن و به من لعن میکنن. شبانه میرفت نونو که میداد دست اینا، اینا میگفتن آقا خدا خیرت بده. بعد همونجا جلو چشم امیرالمومنین یه لعنم به امیرالمومنین میکردن. منتها امام رضا تو این قصه از امیرالمومنین قریب تره. چرا؟ چون اونجا اگر امیرالمومنین به خوارج میداد به دشمنا میداد، اینجا امام رضا به خودیا میداد، به برادرا میداد، به برادرزاده ها میداد، بازم شبانه میداد از ترس اینکه بشناسن نگیرن اینا. میگفت نگید ما از طرف کی هستیم. امام رضا خیلی غریب شدن تو این قصه، واقعا به معنای واقعی کلمه غریب بودن. حالا از اینم میخوام، خیلی بحث مفصلی ها، این که چقدر این برادر و امام رضا رو اذیت کردن یه بحث بسیار طولانی، منتها همین اندازه بزرگواران بدانید که امام رضا از طرف خودی ها خیلی شکنجه شد. اما میخوام این شبها یه خورده از کرم امام رضا هم بگم، از کرامت های امام رضا هم بگم، دلامون امام رضایی بکنیم و خلاصه دلامون رو ببریم مشهد امام رضا. دو تا واقعه براتون میگم. یکی این که یکی از این علمای اهل تسنن یک کتابی نوشته بود، تو اون کتابش گفته بود علی ابن موسی دروغگوه، پناه میبریم به خدا. بعد پا شده بود اومده بود خراسان، اونجا مبتلا شده بود به یه بلایی، یه درد عجیبی پیدا کرد. چند تا دکتر رفت این وقت، این دکتر اون دکتر فایده نکرد، گفتن آقا ما نمیتونیم، ما بلد نیستیم، این درمان تو رو ما نمیدونیم چیه. آدمی که خیلی مریض میشه، بعد دکتر مکتر هم پیدا نمیشه، دارو هم که فایده نمیکنه، دیگه هر کی هر چی بگه میره سراغ اون، بگن مثلا فلان چیزو بردار بمال دستت خوب میشه، میگن دستتو بمال به اون ستونه خوب میشه، میگه آقا بنم ببینم حالا شاید شد، دستشو میماله به اون ستونه، میگه القریق و یتشبس و به کل حشیش، آدمی که داره غرق میشه ها دستش هر چی بیاد میندازه شاید نجات پیدا کنه، مثلا یه چوب کوچولو ببینه دستشو پرت میکنه میگه شاید این منو نجات داد، کسی که داره غرق میشه. این بلند شد اومد تو همون شهر گفتش که آقا شما درد و بلا پیدا میکنید، ناچار میشید، گرفتار میشید، چیکار میکنید؟ گفتم ما میریم سر قبر علی ابن موسی رضا شفا میگیریم. بعد گفت آقا من تو کتابم نوشتم این آقا دروغگوه. بعد چون داشت اذیت میشد، داشت میمرد، گفت آقا بذار بریم ببینیم چی میشه، شاید یه چیزی شد. بلند شد اومد سر قبر امام رضا، دعا کرد و یه چند از اونجا وایستاد، اومد بیرون دید که دردی نیست، بلایی نیست، خبری از درد و بلا نیست. بعدن یه کتاب دیگه نوشت، تو کتابش نوشت که این قبر علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمده، این قبر کسیه که من مکرر رفتم حرمش، مکرر حاجت‌ها گرفتم، معجزه ها از این آقا دیدم. این کرم امام، میگه دشمنش هم که میاد چیکار میکنه؟ خوشنود از حرمش برمیگردونه. دعبل خزائی رو من دیشب هم اشاره کردم بهش، دعبل شاعر اهل بیت بود دیگه، امام رضا قربونش برم برای نوکراش و برای این کسایی که بیان یه قدمی بردارن تو دستگاهش، حسابی از اینا پذیرایی میکنه. حالا چه پذیرایی هایی بمانن، میگه این دهبل وقتی شعر خون پیش امام رضا، امام رضا یه لباس داشت، این لباسش رو داد به این دهبل، حالا عبا بوده، قبا بوده، چی بوده، یه لباسی داشت. آقا فرمود من 1000 رکعت نماز، 1000 شب، هر شبی 1000 رکعت نماز با این خوندم، اینو میدم به تو. دهبل لباس رو گرفت، خوشحال. دهبل آدم پولکی نبود، آدم پولکی نبود، اینجور چیزها رو بیشتر دوست داشت. لباسه رو گرفت، گفت چی گیرم اومد؟ آقا لباس امام رضا، لباسی که امام رضا باش نماز شب خونده، اینجوری. بلند شد اومد شهر قم، علمای قم فهمیدن این لباس امام رضا پیششه، جمع شدن دور این، گفتن آقا ما حاضریم به تو 1000 درهم بدیم، این لباس به ما بده. گفت بگو 100,000 درهم. نمیدم به خدا، گفت ما هرچی طلا تو این شهره همه رو جمع میکنیم میدیم به تو، تو اون لباس رو به ما بده. گفت هیچ، به هیچ قیمت، بگی دنیا رو بده من، دنیا رو به من بدید من این لباس رو نمیدم. یه وقتی اینا هی دارن این کولوبارش دارن نگاه میکنن، احساس خطر کرد. گفت الان خب مثلا، حالا نه اینکه اونا اهل تدین بودن، اهل خدا بودن اینا، منتها احساس خطر که گفت آقا بریم از این شهر بیرون، این لباسه رو از چنگ ما بالاخره یه جوری در میارن. تا اومد بیرون این جوانای قوم حمله کردن به این، لباسه رو از دستش در آوردن، لباسه رو در اون فرار کردن رفتن. دیو خیلی به هم ریخت، پاشد اومد قوم پیش این علما گفت آقا جوونا حمله کردن به من، لباسه رو از چنگ من در آوردن. علما گفتن خب ما چیکار کنیم؟ ما اون موقع گفتیم بفروش به ما، نفروختی به ما، حالا ما چیکار کنیم؟ کاری از دست ما بر نمیاد که. گفت حالا شما اگه میشه این یک با این جوونا صحبت کنید، این لباسه رو به من پس بده. علما گفتن که ما حاضریم پول اون لباس رو بهت بدیم، منتها خب لباسه دست جووناست دیگه، ما نمیتونیم اینو بگیریم. گفت باشه من همون لباسه رو میفروشم به شما، منتها به شرط اینکه یه آستین اونو به من بدید، یه آستینشو. گفتن خیلی خب، این جوونا رو صدا زدن گفتن آقا لباس رو مال شما، ما اون لباس رو میخریم از دهبل، منتها یه آستینشو ببرید بدید به این دهبل. این لباسه رو برداشتن تیکه تیکه کردن، همین لباس امام رضا رو، یه نخش رو میگفتن میذاریم تو کفنمون تبرک ببریم. اصلا اینقدر این اهمیت داشت برای اینا، این آستین این لباس و آستین این عبا رو برداشت با خودش آورد. تا رسید خونه دید یه دونه از این کنیزایی که خیلی دوستش داشت، دید این کنیزه مریض شده، چشماش داره آسیب دیده، داره نابینا میشه. اطبا رو صدا زد گفت بیاید اینو درستش کنید، چرا این چشماش اینطوریه؟ اطبا یه خورده بررسی کردن، چند تا دکتر بررسی کردن، گفتن آقا این یه چشمش قطعاً کور میشه، باید خالی کنیم چشمشو. اون یکی چشمش هم 50-50 است. گفت من حاضرم همه یه پولهایی که دارم رو بدم به شما، 100,000 درهم به شما بدم، شما این کنیز رو برای من، این چشماش این برگرده. گفتن که دست ما نیست، قطعا یه چشمش تخریب شده. یه نگاه به این دکترها کرد، گفت پاشید برید بیرون. گفت پاشید برید بیرون. گفت من یه چیزی همراهم دارم، درست میشه، برید بیرون. دکترها رو فرستاد بیرون، یه نخ از این آستین این لباس در آورد، نخ رو گذاشت رو چشم این خانومه. صبح بلند شد دید دو تا چشما صحیح و سالمه. دکترها رو صدا زد گفت بیاید، بیاید نگاه کن. اینا اومدن برق از اصلا همینطوری مونده بودن، هاج و واج چی شد؟ گفتن چی کار کردی؟ گفت یه نخ از اون لباسی که امام رضا به هم داده بود گذاشتم رو چشماش. گفت بقیهش هم من میذارم برای کفنم، اینو بذارم تو کفن من، با خودم ببرم. حالا مجلس مجلس امام رضاست دیگه، تو همین ایامی که در حرم بسته بود، ما چقدر بیتاب بودیم، چقدر دلمون میخواست بریم حرم امام رضا. نشده بود تو این چند وقت در حرم بسته باشه، منتها این بلیه نمیدونم چه بلیه ای بود که اینطوری بسته شد دیگه. تمام درهای حرم بسته بود جز یه در، یه در باز بود، اونم در خدام. این خادما از این در میرفتن تو. میگه یه مرتبه دیدن چند تا از این خانوما چادر به سر جیغ میزنن، فریاد میزنن، دارن میدوان سمت حرم. خادما دویدن جلو این خانوما رو گرفتن، گفتن چی کار میکنن؟ برگردید، مگه نمیدونید در حرم بسته است؟ گفتن به خدا قسم باید بریم تو حرم. داد میزدن، گریه میکردن. گفتن آقا چی دارید میگید؟ یه خورده آرومتر، یه خورده صداتون رو پایین بیارید. گفتن اصرار شدید که ما حتما باید بریم تو حرم. آقا جلو اینا رو گرفته بودن. بعد یه مرتبه اینا یه خورده صداشون که پایین اومد، یه خانومی یه بچه شیرخواره از زیر چادر رو برد بیرون. این خادما دیدن این بچه سرش برگشته عقب، اینجوری بچه شیرخواره مثلا دو هفته، سه هفته، یه ماه، این سرش برگشته، همینطور چشماش، صورتش مثلا متغیر شده، بس ناجور. زن برگشت گفت ببین همین الان بچه‌مو بغل کردم، از وقتی به دنیا اومده من هنوز بغل، این اولین بارمه دارم بغلش میکنم، تا الانم با دستگاه شیرمو میدوشیدم میبردم میدادم به این دکترا پرستارا، تو دستگاه میرفت این شیرو به این میدادم بچه بخوره. امروز این بچه رو از زیر دستگاه در آوردن، گفتن خانم کار بچه تمومه، ما هیچ کاری نمیتونیم برای این بچه بکنیم، این بچه رو دادن بغل من، من گفتم خدای چی کار کنم، گفتم میرم حرم امام رضا، آوردمش اینجا، اینجا درمان بشه، اینجا شفا بگیره. خادما میگفتن نمیشه، اصلا امکان نداره. یه مرتبه یه دونه از این خادمای کفشداری اومد تو وسط این بحثا، گفت چی شده؟ اینا توضیح دادن، این خادمه گفت بابا خب بچه رو بدید من میبرم تو حرم سلام میدم و بعد از امام رضا میخوام، حالا شما مادر رو نمیذارید نداره، ولی من میبرم بچه رو. قبول کردن و اینها، این بچه رو این خادمه گرفت تو دستش، تا رفت حرم امام رضا یه مرتبه دیدن این مادر بیتاب شد، نشست رو زمین، هی داره بلند میشه را میره این و را میره اون و میگه بچه‌م چی شد؟ بچه‌مو کی میارن؟ گفتم که خانم بچه دو دقیقه از رفته، بذار یه چند لحظه صبر کن آرام باش. گفتن نه دلم شور میزنه، میخوام بچه‌مو زود ببینم. یه خانومی هم بود تو خیمه ها، هی میرفت این فر میومده اون، هی مینشست کنار گهواره، میگفت ببینم بچه‌م کی میاد. بیتاب بود، آرامش ازش گرفته شد. یه وقتی دیدن این خادمه این بچه رو تو بغلش آورد داد دست مادره، مادره تا بچه رو گرفت انگار آرام شد. خادما میگن یه مرتبه دیدیم سر این بچه برگشت برگشت سمت سینه مادر، مادره نشست زمین، چادرش رو کشید روی این بچه، شروع کرد به پهنای صورت اشک ریختن. خادما پرسیدن خانم چی شد؟ گفت بچه‌م داره شیر میخوره، بچه‌م شفا گرفت از امام رضا. حالا ما هم دلمون بیتاب حرم امام رضا، چند وقت حرم امام رضا نرفتیم؟ یا امام رضا اینقدر رعوفی، اینقدر مهربانی، حاضر نشو امشب یه عده از نمازگزاران مسجد رضایی بیان در خونت دست خالی برگردن. من میگم شما کجای حرم امام رضا دوست داری بری؟ الان اگه حرم امام رضا بودی کجای صحن می نشستی؟ انقلاب می رفتی، صحن اسمال طلا می رفتی، صحن جمهوری می رفتی، صحن جامعه رضوی می رفتی، روبرو زریح می نشستی؟ هر کجای حرم دوست داری همین الان دلتو نواره کن، یه چند لحظه با امام رضا خودمونی حرف بزن، هر چی دوست داری بگو. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا ابن موسی ایا الرضا یا رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکر الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجی